السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا بقية الله سلام مخلص لك في الولاية جهت تعجيل در أمر فرج توفيق درك ظهور سرفرازی در امتحانات سخت آخر الزمان و حسن عاقبت هممون صلوات هدیه بفرمایید. برای آمرزش اموات خوشنودی ارواح گذشتگان، خصوصا شیعیانی که امشب شب اول قبرشون هست، سردار رشید اسلام شهید همدانی و کسانی که توقع دارن امشب ازشون یادی بشود، صلوات هدیه بفرمایید. جهت شفای همه بیماران و بیمار مورد نظر صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. آيات مبارکات سوره حجرات که درس های سعادت ساز زندگی بشره، سبک زندگی، روش برخورد، کیفیت تلقی مسائل رو به ما راهنمایی میکنه، فرمود که بدانید در میان شما پیامبر هست، رسول الله هست. شما یه طبیب دارید، شما یه راهنما دارید، شما یه بلدچی دارید، شما را یه رهیافته دارید در میان خودتون. باید اعتماد کنید که این برای شما آمده، راهنمای آسمانیه. شما توقع داشته باشید او تحت فشار حرفای شما رو قبول بکنه، جفسازی بکنید، قوقاسالاری بکنید و از او یک نظری بگیرید. این توقع به ضرر شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر بنا باشه رهبری، پدری، معلمی، طبیبی در اختیار مشتهیات دیگران باشه. پدر بچه کوچک هرچی میخواد بهش بده، این خدمت به بچه نیست. بچه تجربه نداره، بچه آینده نگر نیست، بچه معلومات کافی تحصیل نکرده. این پدره که گرم و سرد زندگی رو دیده، بچه نوپایی که تازه دبستان میره، بنابشه راجب کتاب، راجب حضور غیاب، راجب نوشتن و ننوشتن اظهار نظر بکنه و معلم رو تحت فشار قرار بده که هرچی بچه گفت معلم تابع بچه باشه. در مجموعه های مختلف جامعه ما مدیران رو، مسئولین رو، کارآزموده ها رو باید در محدوده کار خودشون که تخصصی دارن، تجربه ای دارن، دلسوزی دارن و امانت و دیانتشون محرزه، باید اعتماد کنیم، چونه چرا نکنیم، اوضاع رو به هم نریزیم. تا چه برسد اون چه که عرض کردم این اقتضای عقله. اگه بنا باشه هرج و مرج نباشه، وجود و نازنین پیغمبر خدا دستور دادن اگه دو نفر با هم سفر میرید یکیتون رئیس باشید، اون دیگری قبول کنه که با نظر او کار کنه. دو نفر انسان، دو تا نظر، هر دو بنا باشد حاکم باشه، اونجاهایی که اختلاف نظر هست، اونجاهایی که تفاهم نیست، به نزاع میکشه. اما اگر بر به حکم عقل خواستید که صفا رو ادامه بدید، علیه هم نباشید، قرار بذارید که یکیتون مسئول باشه، این امر یکی از اون عقلانی ترین دستورات نبی مکرم اسلامه که زندگی اجتماعی وقتی از زندگی فردی به خانوادگی میره، قرآن کریم فرموده الرجال قوامون علی النساء. خانواده‌ای که مردی هست، زنی هست، فرزندانی هست، نمیشه از هر سری آوازی بیاد و توقع این باشه که هر کسی دل بخواه خودش عمل بشه. این معنیش به هم ریختن خانواده است، هرج و مرجه، نبود سامان خانوادگی است. در خانواده باید یه مسئول، یه مدیری قبول مسئولیت بکنه و دیگران هم تحت مدیریت او انجام وظیفه بکنن. لذا قرآن کریم برای انسجام امر خانوادگی پدر خانواده رو، مرد خانواده رو به عنوان کسی که قوامه، او ستون این خیمه زندگی خانوادگی است و باید این ستون رو نشکنید. اگه بنا باشه همسران توجه به مدیریت مردان خودشون نداشته باشن، روی حرف اونا حرف بیارن، جلو بچه بی اعتبارشون بکنن، خیانت به خودش و سامان سعادت خانوادگیش کرده است. بله ممکنه یه زنی خیلی فهیم باشه، اگه فهیم باشه نفوذ در فکر شوهرش باید بکنه، نباید مقابله بکنه، نباید پیش بچه ابهت پدر رو مخدوش بکنه. این سامان زندگی، انسجام و قوام خانواده اقتضا دارد که یک خانواده یک مسئول داشته باشه، یک مدیر داشته باشه، دیگران هم در چارچوب امور منطقی با او همراهی کنند و مشکلات را اضافه نکنند. مقابله، تنازع، اختلاف مشکل را حل نمی کنه، مشکلی بر مشکلات اضافه می کنه. و این مسئله را تو محیط پزشکی ببرید قضیه خیلی روشنتره. وقتی پزشک نظری میده، دستور میده که بستری بشه، این حاضر نیست که بره میگه من طاقت جدایی از خانواده رو ندارم. خب اون امکاناتی که در بیمارستان هست در خانه نیست. این عاطفه عاطفه کاذبه. تو اگه سالم باشی به درد خانواده میخوری، اگه مریض باشی کله بر خانواده هستی، مشکلی برای اونها درست میکنی. یا خدای نخواسته در اثر بی احتیاطی ها، بی توجهی ها عضو فاسد شده که جز با عمل جراحی این سلامتیش تأمین نمیشه، کمیسیون پزشکی تشکیل میشه، میگن باید جراحی بشه، انگوش قطع بشه، پا قطع بشه، این اینجا شروع کنه به داد و فریاد، من چگونه حاضر بشم که عضو بدنم رو قطع بکنن. وقتی معارضه میکنه از نظر عاطفی به خودش، مثلا دلسوزی میکنه، دلسوزی نیست، این خیانت به خودش است. در رأس همه اینها پیامبر خداست، امام معصوم است و بالاتر از اونها خداست. لذا در قرآن کریم فرموده لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا مسئول نیست، خدا کسی نیست که بندگان خدا با سوادشون، بی سوادشون، حکیمشون، فقیهشون، عارفشون، روشن فکر، فکرشون، با فکر محدود، عقل محدود، علم محدود خودشون بخوان در دستورات خدا چونه چرا بکنن. اون چرا که در قرآن کریم برای ایمان شرط لازم دیده شده و اگر اون رو نداشته باشیم از دیدگاه وحی الهی مؤمن نیستیم، تسلیم محض در برابر خداست. این آیه کریمه رو توجه بفرمایید. فرمود فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. قسم میخوره، خدا در خداییش قسم میخوره، قسم مؤکدم میخوره، فلا وربک، قسم به پروردگارت، اینایی که امت تو به حساب میان ادعای ایمان میکنن، محک مؤمن بودنشون به اینه که وقتی تو اظهار نظر میکنی در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، در وظایف شخصیشون، اجتماعیشون وقتی اظهار نظر میکنی باید اینا تسلیم بشن، نه عملا تسلیم بشن. خب دادگاه گاهی حکم میده اما دلائل کافی نبوده، حق تشخیص نداده، حکم به باطل داده. پیش میاد قاضی که معصوم نیست، ممکنه وکیل زرنگی طرف داشته باشه یا این طرف از ارائه دلائلش عاجز باشه، اونم بر حسب اون پرونده حکم بده. اینجا کسی که محکوم شده چاره ای نیست، میپذیره، ولی آهش هم میکشه، نفرینش هم میکنه، میگه من در اینجا حقم پامال شد، حقم میگه. اما پیغمبر وقتی نظر میده اینجور که نیست، او مظهر علم پروردگار متعاله. پیغمبر هیچ حرفی رو از جانب خودش نگفته که، پیغمبر هیچ حکمی رو از جانب خودش نکرده که، هم نطق پیغمبر، کلام پیغمبر بر حسب اونچه که قرآن شریف میگه وحی الهیه، نه قرآنش وحیه، حرفاش هم وحیه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. و هم در موردی که پیغمبر خدا اظهار نظر میکنه، داوری میکنه، قضاوت میکنه، نه اینکه این رو از کتاب میخونه برای شما قضاوت ذهنی میکنه. فحکم بینهم بما اراک الله، خدا به پیغمبر حق رو نشون میده، پس پرده رو میبینه. پیغمبر همینجور با دید ظاهری که برای شما حکم نمی کنه که، فحکم بینهم بما اراک الله، خدا ارائه می کنه، پس پرده را، حق را نشون میده، حق و باطل رو روشن می کنه. بین پرانتز یک مسئله رو که قرآن کریم برای طلبه های عزیز ما جای تجربه است، مردم مؤمنی هم که در این جلسات حضور پیدا میکنن، اینها هم دنبال نسخه های کارساز برای درمان قلبشون، روحشون، ایمانشون، زندگیشون هستن، جدی بگیرن این دستورات رو. خداوند متعال فرموده است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه شما اهل تقوا باشید، حرام خور نباشید، شما زندگیتون رو پاک بکنید، لقمه حرام نخورید، مال مردم رو نخورید، کار نکرده حقوق نگیرید، به اموال وقفی تعرض نکنید، منافع وقت رو در نظر بگیرید، به حقوق مردم تعرض نکنید، مردم آزاری نکنید، دل بندگان و خدا رو نرنجانید، این قرقگاه ها و چراغ قرمز ها رو شما رعایت بکنید. خدا در خداییش قول داده، فرموده یجعل لکم فرقانا. شما اگر متدین بودید، زبانتون رو از حرام نگه داشتید، چشمتون رو، شکمتون رو، زندگیتون رو از حرام نگه داشتید، خداوند متعال به شما قدرت تمیز میده، هیچ وقت فریب نمیخورید، گرفتار باطل نمیشید. در انتخاب همیشه حق رو انتخاب میکنید، باطل رو انتخاب نمیکنید. این آیه صریحه، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه شما با تقوا باشید، با کنترل زندگی کنید، با ترمز ایمان زندگی رو کنترل شده پیش ببرید، خداوند متعال یه بصیرتی به شما میده، همیشه حق جلو پاتون میاد. مثل بعضی ها که اشتباهم قضاوت میکنن، این کارو نمیکنید. خدای متعال نمیذاره شما در اشتباه بیفتید و به دست شما حق کسی پامال بشه. یجعل لکم فرقانا. میگن مرحوم حجت الاسلام زنجانی، آیت الله آخوند ملا قربان علی زنجانی، که از فقهای به نام زمان مشروطیت و از اوتاد و اولیاء الهی بوده، ایشون قضاوت میکرده در میان مردم، یک دعوایی رو پیش ایشون مطرح میکنن، شاهد نداشته. این بزرگوار به بچه نوزادی که تازه در بغل مادرش بوده، زبان باز نکرده بود، به او خطاب کرده بود، گفته بود تو اونجا بودی چه دیدی؟ خدا زبان او رو باز میکنه و حق رو میگه. در جریان حضرت یوسف هم همینجوره، پشهد شاهد من اهلها. اونجا کی بوده که شهادت داد؟ اتاق که خلوت بود، درام که قفل بود، زلیخا تمام درهای قصر رو قفل کرده بود، قفل سلطنتی هم بود، همه درها بسته بود. اما وقتی که حضرت یوسف فرار کرد از گناه به سوی در بسته، به امید این که خدا که در رو نبسته، اگه خدا در رو نبسته باشه باز میکنه و بنده اش رو نجات میده، اتفاقا تا دم در رسید، عزیز مصر در رو باز کرد و مواجه شد با این صحنه که یوسف رو به بیرونه و زلیخا پشت او داره تعقیبش میکنه. اونجا وقتی زلیخا گفت که تمام جزاء و پاداش کسی که یرید و به اهل کسوعا، نظر بد به ناموس تو داشته باشه، باید چی کارش بکنی؟ فوری همین آدمی که قربون صدقه چشم و ابرو یوسف میرفت، تا خطر دید یوسف رو سپر کرد، او رو متهمش کرد. اینه که گفتن که بیگناهی کم گناهی نیست در میدان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. اونجا خب یوسف بود و زلیخا عزیز مصر. یوسف گفت که این تقصیر اونه، اونم می گفت که این به من قصد خیانت داشت. قرآن کریم می فرماید و شهد شاهد من اهلها، یک کسی از اهل خود این زلیخا اونجا شهادت داد، گفت که شهادت هم نداد که حق با یوسف یا با چیز، یک قانون کلی داد که این برای قاضیهای بعدی هم، برای داوری های زمان های طولانی بتونه نظر کارشناسی باشه، کارشناسانه نظر داد. گفت که انکان قمیصه قد من دبر اگر این پیرهنش از پشت پاره شده بود، یوسف راست میگه تقصیر زلیخا بوده. اما اگر از جلو پاره شده بود، معلوم میشه که یوسف قصد تعرض داشته بود، درگیر شده. یه زنی که بهش حمله میکنن، زن دفاع میکنه، از جلو پیرهن پاره میشه. اما اگر کسی فرار میکنه، از پشت میگیرندش، معلوم میشه که او دنبال این بوده، نه این دنبال اون بوده. یک قانون حکیمانه کلی برای تشخیص حق و باطل در اینجور مواردی کارشناسانه قانون داد که ببینید که این پیرهنش از کجا پاره شده، از جلو پاره شده یا از عقب پاره شده. روایات دارد که یه بچه بی زبونی بود اونجا، اون دیده بود و این قانون رو براشون گفت، شهد شاهدون من اهلا. یوسف چون تقوا داشت، چون خدا ترس بود، خدای متعال برای کشف حق، احقاق حق، شاهد از غیب میرسونه و حق را روشن میکنه. اینه که در مسئله تبعیت از احکام دین، بعضی از روشنفکرها، بعضی از آدمهای مریض القلب نسبت به ارث، نسبت به حقوق زن، نسبت به خیلی از امور چون و چرا دارن. روشنفکرها که گاهی راجع به احکام جزایی اسلام هم چون و چرا دارن. قرآن کریم میفرماید اگر به این چون و چراهای شما پیغمبر گوش میکرد، پیغمبر ضرر نمیکنه، ولی مثل این میمونه که طبیبی تشخیص خودش رو نادیده بگیره، طبق اشتهای مریض بخواد دوا بده. شما چه توقعی دارید برای درمان این مریض؟ و علم و انتیکم رسول الله. اینا که ماها که آدمای عادی هستیم، در جریان حضرت یوسف، حضرت موسی به خضر نبی که وزریست، خضر صاحب ولایت بود، اهل باطن بود، ولی حضرت موسی نبی بود و اهل ظاهر بود. خضر با موسی که همراه میشه، اول شرط میکنه بودن با اهل باطن شرطش تسلیمه. اینایی که روحیه چون و چرا دارن، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله انصاری همدانی رو، همدان مجب بزرگانی داشت، همه هم رفتن. این آقای الطافی بابا شهید بود، ولی صاحب مکاشفات و اهل باطن بود و دیگرانی بود. بعضی ها شما دیده بودیم، اونایی که دیده بودیم الان دیگه همه رفتن. این بزرگوار مرحوم آیت الله عاشق جواد انصاری که بزرگان ما شیدای او بودن، آی خوشبخت خیلی ها رو دیده بود، آیت الله خوشبخت همه عرفا رو دیده بود، ولی کسی رو با او قابل مقایسه نمیدونست. عاشق حسن پهلوانی، برادر مرحوم آقای سعادت پرور که خیلی مانوس بوده، میگه من درسای آقای طباطبایی هم دیدم، اما آقای انصاری یه چیز دیگه بود. آیا انصاری دل شده بود، دلش رو محبت خدا آبش کرده بود، هیچی ازش باقی نمونده بود. میگفت یکی از کسانی که خیلی علاقه با آیا انصاری داشت، ولی اهل بحث بود، هی میمد سوال میکرد و هی دوباره یه چیز دیگه میورد، ذهن آرامی نداشت. آیا انصاری عذرش رو خواست، گفت این را مال آدم های تسلیم. موسی وقتی خواست با حضرت خضر همراهی کنه، اول خضر اتمام حجت کرد، گفت که تو نمیتونه رفیق من باشی، برای اینکه تو اهل سوالی، من اهل تعبدم. او هرچی گفت من بیچون و چرا میخوام اجرا کنم، تو میخوای با من چون و چرا کنی؟ گفت نه، شرط کرد که حد نزنه، سوال نکنه. خب سوار شدن حضرت خضر، اولین کاری که کرد این کشتی رو که سوار شده بودن این رو سوراخ کرد. حضرت موسی با این که قرار بود حرف نزنه، ولی دید داره خلاف شرع میکنه، مال مردم رو بی خودی بی جهت، این کشتی کشتی مانه صاحب داره، با چه جرأتی داره این کشتی رو معیوبش میکنه؟ اعتراض کرد، چرا به مال مردم تعرض کردی؟ حضرت خضر فرمود که
نگفتم تو نمیتونی با من باشی، صبر نداری. گفت ببخشید. بار دوم رفتند و حضرت خضر زد یک نوجوان رو کشت. اینجا دیگه فریاد موسی بلند شد. از باب امر معروف وظیفه‌ش هم بود. موسی مأمور به ظاهر بود، در برابر قتل اینکه نباید سکوت بکنه که. لذا گفت اقتلت نفسا بغیر نفس، آدم کشتی، با یه حالتی آدم کشتی. حضرت خضر فرمود نگفتم تو اهل صبر نیستی. گذشت. بار سوم رفتن توی روستایی که هر دو گرسنه بودن، خسته بودن، رفتن گفتن که به ما غذا بدید، پولم میخواستن بدن. اما اهل اون روستا مهمان نوازی نکردن، جفا کردن، بد اخلاقی کردن و اینا رو ناامید کردن. تو همون روستایی که مردمش اینقدر بخیل و جفاکار به مهمان بودن، ایشون یه دیوار شکسته اونجا بود، آستین رو بالا زد و شروع کرد به عملی که کرد. گفت بابا این چه کاریه؟ کار بی مزد، کار بی نتیجه. اینجا بود که حضرت موسی، حضرت خضر فرمود هاذا فراق بینی و بینک، خدا حافظ. در روایت دارد حضرت خضر گفته بود که من 1000 سر آماده کرده بودم که در اختیار موسی قرار بدم، اما نتونست. با این سوال جواب، با این گیر دادن، دیدیم که در همین جا باید بگیم هاذا فراق بینی و بینک. حالا محرومیتی که برای حضرت موسی پیش اومد، در روایت دیدم که به حضرت موسی گفتن که تلخترین حادثه زندگی شما کی بود؟ گفت همون وقتی بود که خضر به من گفت هاذا فراق بینی و بینک. اونجایی که ما خواست خداحافظی کنه، گفت حالا بیا حکمت کارهایی که کردم برات بگم. من کار بی حکمت که نمی کنم، کار من نبود که، من مأمور خدا بودم. اگه جوان رو کشتم، همونجور که عزرائیل میاد جان میگیره، من یک کسی به عزرائیل اشکال میکنه، مأمور خداست، من مأمور خدا بودم. حکمت هر سه مسئله رو گفت و موسی قانع شد. پیغمبر و خدای پیغمبر هیچ دستور بی حکمتی ندارند، هیچ قانون بی دلیلی ندارند. ولی مگه بناس آدم هر دلیل رو همه جا بفهمه؟ خیلی از قوانین فوق عقل ماست، باید تحمل بکنیم تا زمانهای بعد روشن بشه. اینه که در مسئله عروج، در مسئله صعود، در مسئله سیر و سلوک، حرکت سریع به سوی خدا، یک جان تمیزی میخواد که شیدای او باشه، عاشق او باشه. عاشق هر کار معشوق بکنه میگه خوبه. چشم محبت آدم رو توجیه میکنه. هیچ عاشق نسبت معشوق خودش گیر نمیده. عالم چرا؟ عالمی که عاشق نیست گیر میکنه، گرفتار روشن فکری میشه، چونه چرا میکنه نمیبرندش. اما عالمی که عاشقه هم علم داره، هم میدونه که این طبیبه، میدونه که این حکیمه، میدونه که این دلسوزه. اگر حضرت صادق به کسی دستور داد برو تو آتش، یعنی محبت حضرت صادق که امام زمان اون جمعیت بود کمتر از باباشه. اگه او میگه برو تو آتش، با اینکه محبتم داره، حکیمم هست، کار بی جام نمی کنه، حجت خدا و ولی خدا هست، جای اینه که آدم وایسه بگه که من چیکار کردم که برم تو آتش؟ چرا چونش را میکنه؟ برو دیگه. اگر میرفت به کجا میرسید؟ این آیه کریمه هم برای اهل الله، اهل سیر و سلوک درسه، هم برای کسانی که یه مقداری بیقراری های فکری دارن، که از نظر حکما میگن جربزه. جربزه بین حکمت و کودنیه، یعنی کودنی تفریط، جربزه افراط. بین جربزه و تفریط، اونی که عدله حکمته، انسان حکیم هم زیاده روی نمی کنه، چون چرای بی خودی نمی کنه، سوال جا داره. آدم طرفش کیه؟ اگه با پیغمبر طرفی چه سوالی داری؟ اگه خدا دستور داره چه سوالی داری؟ از ابراهیم یاد بگیر. خدا به او در خواب گفت که بچه تو ببر به قربانگاه با دست خودش، نگفت بچه من چه گناهی داره، من چرا آدم کشی کنم، چرا بچه خودم. بابا با خدا طرفی، او مهربونه، اگه او چیزی میگه بعدم روشن میشه که او به ضرر تو رو نخواسته، او خیر تو رو خواسته. لذا تسلیم و تعبد در برابر احکام شریعت و دستورات ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت هم آدم نسبت به بزرگانش از وضعیت خانواده گرفته که الرجال قوامون علی النساء تا ولایت ولی امر، تا همه جا، مدرسه، دانشگاه، پادگان، هر جایی که یک مدیر شناخته شده معتمد امتحان داده هست، اونجا باید با خیال آرام آرام عوض چون و چرا و گیر دادن و فضا را علیه یک جمعی بپا کردن، باید انسجام باشه، توجیه باشه، اعتماد باشه. بعد هر جا خلاف شرع بیان بود، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ کسی حق نداره یک کسی به ما بگه برو فلانی رو بکش. آدمیه که مثلا سوادم داره، من قبولشم دارم، نه اگه دستور معصیت به من داد من نمیتونم این کار رو بکنم. این آیه کریمه و علم و انفیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، در میان شما رسول الله وجود داره که اگر شما توقع داشته باشید عوض این که شما از او اطاعت کنید او از شما اطاعت بکنه، اوضاع شما به هم میخوره. توقع نداشته باشید بالا دستی از پایین دستی اطاعت بکنه. خب ایام در آستانه ماه غم و اندوه حسینی است، محرم در پیش است، قافله کربلا هم تو راه هستن، دل ها هم گرفته است. واقعا این حادثه حج امسال کام ها رو تلخ کرد. خیلی از خانواده ها، امروز ما دانشگاه شریف روزهای دوشنبه میریم، امروز از ما خواستن که عوض شهر زیارت جامعه، پدر یکی از دانشجوها جز این حجاجی بوده که جنازه‌شو تحویل گرفته، دلا گرفته یه خورده راجع به اینا صحبت کن. با این دلهای گرفته، با این همه گرفتاری، با این همه نگران، با این آتشی که در منطقه روشنه، همه جا حالت جنگی داره و بعید ندانید که این امور به جنگ جهانی متصل بشود و اوضاع عالم به هم بخوره. ما کشتی نجاتمون امام حسین، خانواده های ما معمولا یه حاجی از دست دادن، یه قربانی از دست دادن، اما ابی عبدالله 72 قربانی با خودش عبور، همه را در خون خودشون غلطاندی، به بالین همه خودش رفت، به صورت غلام سیاهش خودش صورت گذاشت، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، دست زیر بدن مبارک حضرت ابوالفضلش برد، به تک تک شهدا تفقد کرد، نوازش کرد، همه را خودش بدرقه کرد، اما خودش رو کسی نبود بدرقه کنه. یه خواهر بود بالای تل زینبیه تماشا میکرد، دید شمر جالس علی صدره رو سینه امام حسین را، قابضون علا لحیته. من دیگه اینو ترجمه نمی کنم، نمی تونم ترجمه. مرحوم آیت الله بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت، در سبب این محفلم سعیم باشه. ایشون میگفت ابی عبدالله دید خواهرش داره نگاه میکنه، دستور داد یا اختا ارجعی الالفستاد، خواهرم نگاه نکن بخی با هم برگه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل. بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. بعصمت حضرت زهرا، به وجاهت حضرت سید الشهدا و شهدا قسمت می دهیم امام زمان رو برسون، قلب مبارکش رو از ما و کسان ما خوشنود بگردون. مریضها عموماً، این چند مریض سرطانی مورد نظر، عالم جلیل القدر نخایی مریضه مورد نظر، مریضهای سفارش شده، به اولیا و انبیا، به حضرت موسی بن جعفر شفا عنایت بفرما. خدایا نعمت عافیت رو از ما نگیر، نعمت امنیت رو از ما زوال نگیر، نعمت استقلال، نعمت نظام اسلامی، ولی امر، نعمت ولایت. خدایا خودت کرم کردی به قیمت خون شهدا به ما دادی، از ما نگیر. بارنا بربردگار حاجات این جمع و همه بینندگان را برآورده بفرما، به حق انبیا و اولیا هر خطری، هر فتنه‌ای، هر آشوبی، هر قحطی، هر تلخی این کشور را تهدید میکنه. این کشور کشور امیر المؤمنین، کشور یا حسین. خدایا همه آفتها و بلاها را از این کشور دور بفرما، به حق محمد و آل هر توطئه‌ای و نقشه‌ای علیه اسلامیت ما، ولایت ما، وحدت ما، امنیت ما، استقلال ما، پیشرفت‌های علمی ما دشمن تدارک دیده. خدایا تو قادری، خونسا بفرما، شر اشرار، تکفیری ها، تروریست ها، آدم کش ها، صهیونیست ها و هر پلیدی که علیه اسلام و مسلمان ها در دنیا آتش به پا کرده است، این شر رو به خودشون برگردان. الهی پروردگارا آل سعود و آل خبیث های دیگری که دست به دست هم دادن تا شیعه رو نابود کنند، با چوب غضبت ادبشون بفرما. خدایا رئیس اشرار عالم حکومت امریکا را سرنگون بگردان، این قده سرطانی منطقه اسرائیل را محو بفرما. خدایا به محمد و آل ما را عاقبت به خیر بگردان، امام، شهدا، گذشتگان، ذب الحقوق، مشایخ، امشب سر سفره امام حسین مورد احسان خودت قرار. الها آرزوی دیدن آقامونو داریم، تو رو به حضرت زهرا، تو رو به امام حسین، حسرت دیدن جمال امام زمان رو بر دل ما مگذار. خدایا عشق و شوق و انتظار حضرت را بیش از پیش به ما مرحمت بفرما، نسل جوان ما را، جوانهای حاضر را به مقاصد عالیه برسان، در امر اشتغال، در امر تحصیل، در امر معرفت، در امر تکامل معنوی، در امر ازدواج، همه اینها را به سامان برسان. الهی آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آن است، به ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.